ساعت 21 ایران، خبرها از رادیو فردا. یک جوان 20 سالی همجنسگرا در اهواز به قتل رسید. 12 شرط شورای نگهبان برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی منتشر شد. هزاران پرستار در ایران هنوز واکسن کرونا دریافت نکردند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. علیرضا فاضلی منفرد، جوان 20 ساله همجنسگرا در شهر اهواز به قتل رسید و 3 نفر به اتهام قتل وی بازداشت شدند. به گزارش سازمان شش رنگ که اخبار همجنسگراها و تراجنسیتی‌ها را پوشش می‌دهد، قتل علیرضا فاضلی منفرد روز 14 اردیبهشت روی داد. عقیل دوست علیرضا ساکن ترکیه در گفتگو با رادیو فردا نحوه اطلاع افراد خانواده وی از تمایلات جنسی او را اینگونه توضیح می‌دهد.
یک شنبه وقتی خونه میره و کارت پانخدمتش باز میکنه، با من تماس میگیره و به میگه که احساس میکنم پاکت کارت پانخدمتم از قبل باز شده و دوباره چسبوندنش برای پانخدمتی که شخص از طریق همجنسی‌هایی گرفته باشه.
به گزارش شبکه شش رنگ، روی کارت معافیت از سربازی همجنسگرایان آنها افرادی با بیماری‌های روانی و اختلالات اخلاقی و جنسی معرفی می‌شوند. گزارشگر ویژه ملل متحد در امور وضعیت حقوق بشر در ایران جاوید رحمان در گزارش بهمن ماه گذشته به شورای حقوق بشر ملل متحد به مسئله تبعیض‌های گسترده علیه اقلیت‌های جنسی در ایران و شکنجه درمانی آنها اشاره کرده است. 12 شرط شورای نگهبان برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در قالب یک اصلاحیه مصوب آن شورا منتشر شد. پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان میگوید این اصلاحیه بر پایه سیاست‌های کلی انتخابات از سوی آیت الله علی خامنه‌ای به آن شورا ابلاغ شده است. منتقدان میگویند که این اصلاحیه و سیاست‌های کلی انتخابات در ماهیت خود قانون مصوب مجلس نیست و ابلاغ و اجرای آن به مثابه نفی قانون اساسی است. این اصلاحیه که عنوان تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیر رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری را بر خود دارد، به تاریخ 11 اردیبهشت جهت اجرا به وزارت کشور ابلاغ شده است. 12 شرط شورای نگهبان برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در حالی اعلام می شود که ثبت نام از داوطلبان روز سه‌شنبه 21 اردیبهشت آغاز خواهد شد و تا 5 روز تا شنبه 25 اردیبهشت ادامه خواهد یافت. نایب رئیس شورای عالی نظام پرستاری گفته همچنان هزاران پرستار در کشور موفق نشدند در قبال بیماری کرونا واکسینه شوند. به گفته کوروش نادری، آنچه در خصوص واکسیناسیون گروه‌های پزشکی، پیراپزشکی و پرستاری توسط وزارت بهداشت رخ داد، ادامه روند تبعیض‌آمیز و ناعادلانه با گروه‌های پرستاری است. او تأکید کرده که پرستاران در خط مقدم مبارزه با کرونا بیشترین حضور بر بالین بیماران را دارند و آسیب پذیرترینند. با این حال هنوز هزاران پرستار در کشور واکسینه نشدند. پیشتر محمد شریفی مقدم، دبیر کل خانه پرستار، از توزیع غیر شفاف واکسن کرونا و تزریق به خودی‌ها گلایه کرده بود. به گفته دبیر کل خانه پرستار، از ابتدای شیوع کرونا در کشور بیش از 95,000 پرستار به ویروس کرونا مبتلا شدند و از این تعداد 130 پرستار جان خود را از دست دادند. بنابر آمار رسمی، در شبانه روز گذشته 283 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در کشور درگذشتند که شمار کل درگذشتگان این ویروس تاکنون در کشور به بیش از 74,000 تن رسیده است. خانواده وحید دامور از جانباختگان اعتراضات سراسری آبان ماه 98 ایران در پیامی بر سر مزار وی که در سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته، آزادی منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، جانباختی دیگر اعتراضات سراسری آبان ماه 98 ایران را خواستار شده است.
با درود به ملت تحت ستم ایران، من پدر وحید دامبر از کشته شدگان آبان خونی، برادرم منوچهر بختیاری را به جرم دادخواهی پسرش پویا بودن. با رودن هر کدام از خانواده های آبان خونی نمی توانید جلو دادخواهی ملت ایران را بگیرید. هرچه زودتر برادرم منوچهر بختیاری را آزاد کنید. ما دادخواهیم نه اختلالگر.
صدای پدر وحید دامبر از جانباختگان اعتراضات سراسری آبان ماه 98 ایران. به گزارش خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا، هفته گذشته ماموران جمهوری اسلامی با هجوم به خانه منوچهر بختیاری وی را با ضرب و شتم بازداشت و در صندوق عقب خود را به مکان نامعلومی منتقل کردند. بهمن صادقی نور از بستگان خانواده بختیاری در ترکیه به رادیو فردا میگوید
آقای بختیاری رو پنجشنبه هفته پیش که رفته بودن به دیدار برادرشون احمد بختیاری، پس از نیم ساعت که اونجا بودن نیروهای وزارت اطلاعات یا حالا به گفته نیروهای وزارت اطلاعات سپاه به اونجا یورش میارن، وارد خونه میشن و آقای بختیاری رو به کتک میگیرن، عینکش رو روی صورتشون خورد میکنن و همسر ایشون با فرزند کوچیکش که میاد جلو ایشون هم کتک میخوره و با بقیه کسانی که تو خونه بودن همون رفتار وحشیانه میشه. بعد از اون هم آقای بختیاری رو میبرن در صندوق عقب ماشین، روی که ما خبردار شدیم با این رفتار وحشیانه و زشت در صندوق عقب ماشین میذارن و ایشون رو میبرن. تا جایی که ما آگاه هستیم و به دست آوردیم خبر رو، ایشون دست وزارت اطلاعات سپاه باعث باشه و تو زندان رجایی شهر، جایی که پیش از این برده بودن ایشون رو و برادرشون رو هم اونجا برده بودن و اونجا بازداشت شدن تو انفرادیای سپاه در زندان رجایی شهر.
چه پیگیری هایی داشتند خانواده آقای منوچهر بختیاری از نظر حقوقی؟ همین که خب ایشون رو با خشونت ضرب و شتم اینگونه که شما گفتین بردن، اونم در صندوق عقب ماشین، این یک روال غیر عادیه، چرا به این شکل ایشون رو بردن؟
خب شما نگاه کنید، پس از کشتار خونی که در آبان ماه داشتیم سال 98، حالا به رسمی میگن 1500 تا، ولی بیش از 1500 تا کشته داشتیم از آزادی خان ایران، دادخان ایران کشته شدن. یکی از نخستین خانواده هایی که همچین گفت تک صداهایی که از اون زمان تا کنون خاموش نشده، صدای منوچهر بختیاری، صدای مهربانو ناهید شیرپیشه است و خانواده بختیاری خانواده شیرپیشه و دیگر خانواده هایی که خوشبختانه پیوستن به این دادخواهی، به این فریاد، به این دادخواهی پیوستن، این صدا خاموش نشده. روز به روز خانواده های بیشتری دارن میان، خیلی ها دارن دادخواهی میکنن و این فریاد دادخواهی همه جای ایران پیچیده. بر همین هم اینها از این ادامه این دادخواهی و پیگیری این خانواده‌ها و نترسودنشون، میشه گفت ترسیدن پراسرشون داشته و به نظر من برای همین هم دست به بازداشت این چنینی میزنن. چون ایشون رو سری پیش که به خاطر دریای پارس، خلیج پارس، چبابول و غارتگری که حکومت انجام میده و کشور رو واگذار میکنه به دولت‌های بیگانه، به خاطر دفاع از یک فارسیگی ایران و منافع ملی، ایشون رفته بود در خلیج پارس و اونجا هم 5-6 ماه بازداشت انفرادی بود. دیدن ایشون سکوت نکرده، نترسیده، خاموش نشده، خواستن این بار با این روش وحشیانه صدایشون رو خاموش کنند. حال من شنیدم که داستانی و وزارت اطلاعات گفته که ما ایشون رو پشت صندوق نذاشتیم و ایشون رو خیلی محترمانه بازداشت کردیم. من نمیدونم چه فرقی میکنه پشت صندوق گذاشته باشن چی نداشته باشن، کجای هم یورش به خونه کسی و چون که فرزندش رو کشتید و دادخواهی کرده، قاتل فرزندش رو میخواد، یک دادگاهی دادگر میخواد، کجای بازداشت ایشون میشونه محترمانه باشه؟ مگه کتک زدن، بازداشت کردن، اون هم نادرست و ناروا و غیرقانونی، محترمانه هم داره؟
آقای صادقی نور، الان خانواده بختیاری از نظر حقوقی چه اقداماتی رو برای آقای بختیاری در پیش گرفتن از نظر وکیل و اینکه وضعیت ایشون رو جویا بشن و پیگیری کنن؟
خانواده پیگیر شدن، زنگ زدن، چند بار رفتن. خود میشه گفت اون کسانی که در پرونده پیشین ایشون رو بازداشت کردن، یعنی مامور اطلاعات، اون تیم اطلاعات، میگه من خبری از بازداشت ندارم، که این خیلی خنده‌دار و مضحکه که تیم قبلی میگه من خبری از بازداشتشون ندارم. ولی با پیگیری‌هایی که کردیم، داستانی میگه که حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی یعنی بورد پلیس امنیت، که این هم درست در نمیاد و اینها گمراه کننده است. ما تضمینی که اون تیمی که اومده وزارت اطلاعات سپاه بوده و هیچ فرقی هم نمیکنه چه اطلاعات سپاه چه اطلاعات کشور، مزدوران حکومت بودن که این کارو کردن. حالا داشتن وکیل، نه اکنون وکیل نداره خانواده، خود برادر و خواهرای آقای بختیاری و خانواده شیف پیشه تا کنون خودشون صدای خودشون بودن، خودشون فریاده بودن، دادخواهی کردن، اما برای تک تک هموندان خانواده اینها پرونده باز کردن. شما خودتون خبر دارید، رسانه ها و مردم خبر دارن، هم برادرای ایشون رو بارها بازداشت کردن، هم مادر پویا بختیاری رو بارها بازداشت کردن و اینها رو زیر فشار گذاشتن که اگر تکون بخورن ادامه بدن به اینها هم حکم داده میشه.
آقای صادقی نور، آیا از زمانی که آقای بختیاری رو بردن یا بازداشت کردن، آیا ایشون تماسی داشتن با خانه و خانواده از محلی که حالا زندان هست؟ شما گفتین در زندان رجایی شهر گویا
تماسی که تماسی نداشتن، ولی ما از ایشون پیام داشتیم، از طریق دوستان پیام رسیده که ایشون گفتن سر باورها و سر دادخواهیشون تا سرنگونی جمهوری اسلامی هستن. ایشون گفتن که تا زمانی که حکومت اسلامی هست من دست از دادخواهی و مبارزه بر نمی‌دارم و تا سرنگونی این حکومت این دادخواهی و این مبارزه رو برای آزادی ایران و مردم ایران ادامه میدن.
بهمن صادقی نور از بستگان خانواده بختیاری در ترکیه. فعالان حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی از کشته شدن جوان 20 ساله همجنسگرایی به نام علیرضا فاضلی منفرد در اهواز اطلاع دادند، همان گونه که پیشتر در اخبار شنیدید. مهدی طاهباز از رادیو فردا در این باره با عقیل ابیات، شریک زندگی علیرضا فاضلی منفرد در ترکیه، گفتگو کرده است.
من زهر با شوهر خالشون صحبت کردم و با طبق مکالمه‌ای که داشتیم گفتن که هنوز بازداشت نشدن و سه نفر هم نیستن، متاسفانه دو نفر هستن، سه نفر نیستن، یک برادر ناتنیل و یک خواهرزادش.
شما چقدر اطلاع دارین که در طی این مدت علیرضا با تهدید از سوی خانواده‌اش روبرو بوده به خاطر گرایش جنسی که داشته؟
خب علیرضا از 10 ماه پیش که با من صحبت میکرد دائم از تهدیدهایی که توسط خانواده‌اش اتفاق میافتاد از طرف برادر ناتنیش اتفاق میافتاد با من صحبت میکرد و این یعنی تهدیدها به خاطر حسادتی هست که برادر ناتنی نسبت به علیرضا داشت، چون که ظاهرا پدرشون خیلی توجه ویژه‌ای نسبت به علیرضا داشتن چون پسر کوچیکشون هستن و کار کردن که پدرشون نسبت به علیرضا متنفر بشن.
آیا این مسئله تنها حسادت بوده یا اینکه با گرایش جنسی علیرضا هم مشکلی داشتند؟
خب گرایش جنسی علیرضا یعنی روشن نشده بود، یعنی تا روز سه‌شنبه که اون تا روز شنبه که کارت پان خدمتش به دستش رسیده و فکر نکنم که از گرایش جنسیش با خبر شده باشن قبلا، چون اگه می‌خواستن برای به خاطر گرایش جنسیش باش این کارو بکنن خیلی وقت پیش این کارو انجام میدادن.
در خبرها اومده بودش که علیرضا از سربازی معاف شده و برادران علیرضا و حالا به قول شما برادرزادهشون با دیدن عبارتی روی کارت پایان خدمت علیرضا متوجه گرایش جنسی شدن. این پروسه معافیتش چگونه بوده؟ آیا برای گرفتن معافیت هم با مشکلی مواجه بوده؟
پروسه معافیتش فکر نکنم اونقدر مشکلی ایجاد کرده باشه براش، ولی خب هنگامی که معافیت میخوان بگیرن در واقع تمام رابطه‌های خودشونو به دولت میگن و دولت میفهمه که ایشون کاملا همجنسگرا هستش، یعنی هم به خاطر همون قید کردن اون عبارت روی کارت پایان خدمت هستش که ایشون این اتفاق ازش افتاده و مشکل خاصی براش پیش نیومده توی معافیت گرفتنشون.
بعد قصد شما چه بوده؟ قصدی بوده که علیرضا بعد از گرفتن کارت معافیت بیا ترکیه و به شما بپیونده؟
بله کاملا قصد ما همین بوده، ایشون قرار بود روز شنبه که امروز هستش با پروازی خودشون رو به اینجا برسونه. متاسفانه
آیا شما که با خانواده ایشون در ارتباط هستین صحبتی شده که قراره چه اتفاقی بیفته برای افرادی که حالا مظنون هستن و دست داشتن در این اقدام و این میشه گفت قتل و جنایت؟
خب قرار بوده که امروز یک مثلا خاکسپاری براشون انجام بدن، ولی خب پدرشون این کار نکردن، گفتن که تا زمانی که برادرش من نگیرم و اونو یعنی نکشم و کنار علیرضا دفن نکنم این کار انجام نمیدن.
عقیل عبیات دوست علیرضا فاضلی منفرد در ترکیه. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.